آیون تو شرایط سخت اقتصادی که باید با هم همراهی کنید ایشالله که نمره همتون 20 باشه ایشالله.
همه شما همراهان رادیو اقتصاد و ایستگاه 98 20 دم همتون گرم و شالله.
به همراهی همسرتون در شرایط سخت اقتصادی چه نمره‌ای میدین؟ بریم سری بزنیم به پیامک‌خونه های مطلب ببینیم که وضعیت نمره کارنامه ها چجوریه.
انرژیتون چرا افتاد؟
تلاشم ببخشید استاد میکنم الان تلاشمو بیشتر میکنم ببینیم که در سامانه پیام کوتاه 3036-37 چه خبره. 26
آفرین تازه شده 13.
چی گفتن آقا سعید اصاف استاد؟
خواهش میکنم خانم، نوشتن به نظر بنده آدم باید بخنده، اگه آدم نخنده سرش بره تو نرده، اگه آدم بخنده دنیا به روش میخنده. حالا دست
نورم دادن من نورم که دست دست دست
لارم این چی بوده بچه بودی؟
گفتن لطفاً از عوامل برنامه به خاطر این آهنگ آذری قشنگ تشکر کنید. چشم خانم صادقیان برای شما این پیام رو ارسال کردن.
ما انجام وظیفه کردیم زنده باش. ما انجام وظیفه کردیم وظیفه همون بود.
بذارید ببینیم چه خبره. گفتن به مادرم 20 به همسرم 10 میدم. چون مادرم که دکم میکنه ولی همسرم میگه من با خرید حالم خوب میشه حالا بیا.
نوشتن چون مادرم درکم میکنه
درک ریشو نذاشتن چون مادرم درکم میکنه درست. ما باید حدس بزنیم شما چی نوشتید.
چون مادرم درکم میکنه ولی همسرم درکم میکنه.
نه همسرشون میگه که با خرید حالم خوب میشه. حق دارن ایشون. خانم ها با خرید کردن حالشون آقایون خوب میشه. برین تلاشتون رو مضاعف کنید.
آره واقعا اونم تو این دوران اقتصادی بله خیلی خرید خیلی خوبه.
بسازیم با هم. خب آقا جواد عزیزی از کرج گفتن به همسرم خانم طاهره معدل نمرش رو 20 میدم. بهش دادن همسرم درجه 1 عالی، هم از نظر اخلاق هم از نظر اقتصادی و طی 13 سال زندگی پا به پا مرا همراهی کرده. 20 درجه 1 خانم طاهره مبارکتون باشه.
انشالله خوشبخت باشه.
بهترین لحظه در یک برنامه رادیویی شنیدن صدای مردم.
به به به
بریم بشنویم.
خواستم بگم واقعا انسان از نوع زنش یا مردش از روز اول همون تنها بمانه، هم از نمره دادن باشه هم از نمره گرفتن. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
حالا بله اگه همراه و همسفر خوب داشته باشین دیگه حل دیگه. بله
الهیام برای همه.
نه من دعا نکردم چه شما میگه الهیام.
دعایی بود.
من میگم
استاد اگه دعایی بود.
ای خدا
استاد.
ای خدا
استاد دعایی بود.
خوش هر مرد موفق یک زن موفق هم هست. در بعضی مواقع همون خانم ممکنه برخلاف این حرفا چه انجام بده، ولی بیشتر خانم واقعا عالی هن نسبت به نمره 10 نسبت از 20 10. ممنونم.
من مهدی مقدم هستم از تهران. به خانمم نمره 100 میدم چون همیشه تو جاهای سخت پشت من بوده و هیچ وقت پشتم رو خالی نکرده. ممنون از برنامه خوبتون.
زنده باشید ایشالله، خدا حفظتون کنه.
خوبیه بعد از قرار مهریه خرید قرآن که کتاب بزرگ درس اخلاق بخشش و همکاری در کارهای نیکه، بعد از اون خرید آینه بخته. یه حکمت آینه بخت اینه که هر از گاهی جلو آینه بیستیم، چشممون رو ببندیم، به خودمون نمره بدیم، ببینیم با طرف مقابل زندگیمون واقعا همیاری ارزش گذاری به موارد دیگه رو داشتیم یا نه. انشالله که باطن خوبی ببینیم، ولی اگه باطنمون رو خوب ندیدیم آینه رو نشکنیم و خودمون رو بشکنیم، به خودمون رو بسازیم تا دفعه بعد از خودمون نمره عالی بگیریم که حتما طرف مقابل زندگی هم نمره عالی رو در مورد ما در ذهنش داشته باشه. با تشکر مولا محمدی از اردکان.
زنده باشید. آقا مهرداد زینعلی از کرج هم نوشتن من به خودم نمره 19 میدم و به همسرم هم نمره نمیدم چون هنوز پیداش نکردم. قصدم هم از این پیمک فقط گله از روزگار بود. آخرش هم نوشتن هی روزگار.
انشالله یه دونه خوب قسمتتون بشه آقا مهرداد.
یه دونه خوب مگه هندونه است؟ انشالله یه همسر خوب نصیب بده. یه
دونه بخشین استاد. ایرادم شما بعد میگرفتی.
یه دونه هندونه
داری. ما اینجوری برای پسرا دعا میکنیم.
یه دونه هندونه به ما بده.
اینجا ایسکای دانشه.
ایسکای 98ه.
رسیدیم به ایسکای دانشش.
رسیدیم به ایسکای دانش.
بله استاد. و بزرگوار آقای دکتر سید حسین میرباقری کارشناس اقتصادی پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر میرباقری سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام قربان، خیلی خوش اومدین.
سلام و ارادت، صبحتون بخیر. تبریک میگم به شما دو بزرگوار که انقدر لحظات شاد و پر انرژی رو برای مردم عزیزمون خلق میکنید که منظرم در این لحظات اصلا همه مشکلات اقتصادی رو فراموش میکنید.
لطف شما آقای دکتر، سپاسگزارم از صحبتی که داشتین، ممنون. آقای دکتر میرباقری شما چطور توی شرایط سخت اقتصادی حتما قرار گرفتید، شما به همسرتون تو این شرایط چه نمره میدین؟
عرضم به حضور شما من نمره بالایی رو به ایشون میدم چون همراهی یک همسر خوب میتونه مشکلات رو تبدیل کنه به مسئله هایی که قابل حل باشه. بنابراین عدد مشخص نمی کنم ولی نمره بسیار بالایی رو به ایشون میدم.
درسته. زنده باشید. زنده باشید.
آی دکتر میرباقری تو این شرایط اقتصادی اونم که توام شده با کرونا که بعضی از کارها تعدیل شدن، بعضی حتی تعطیل شدند، واقعا همسران چطور میتونن کمک کنن به همسرشون و یه جورایی همراه و همپاش بشن؟
بله. عزیزم بوزو شما من عمیقا باور دارم که همدلی و همراهی زوجین باعث میشه که زوجین از طوفان‌های سخت زندگی ایمن عبور کنن و مشکلات اقتصادی رو پشت سر بگذارن. هر چقدر در این زندگی مشترک همدلی و همراهی بالاتر بره، توجه به مادیگرایی و تجملگرایی میاد پایین. یه تحقیقی رو تو جهان انجام دادن به عنوان رویکرد تعاملی شارپ، یکی از مراحل همدلی و صمیمیت زوجین و سازگاری بین اونها تعبیر کردن که سازگاری یعنی عدم مادیگرایی. به میزانی که افراد توی زندگی مشترک با هم سازگار باشن میتونن مشکلات رو حل کنن، جو رو آروم کنن، توجه خودشون رو متمرکز و راهکار کنن.
این سازگاری که میفرمایید دقیقاً چه شکلیه؟ میشه برامون توضیح بدید؟
نگاه کنید، خیلی از خانواده ها وقتی که یک بحرانی رو مواجه میشن ممکنه دچار استراب و استرس شدیدی بشن.
بله.
اما این استراب و استرس اگر قرار باشه تبدیل به یک راهکار و یک مسیر مشخص، یک نقشه راه نشه، این حتی بنیان خانواده رو دچار تزلزل کنه. اما اگر سازگاری بر این مبنا باشه که این دو بزرگوار بشینن با هم فکر کنن و در این بحران با هم همراهی کنن که چه راهکار و چه راه حلی رو پیدا میکنن و هیجانات شدیدی که بر اونها در این دوران کرونا و در دوران اقتصادی که من امروز اخباری میخوندم امروز بالاترین نرخ طلا در طول تاریخ بشر بوده. خب در این مشکلات اقتصادی که بحرانهای بیکاری، ممکنه بحرانهای بدهیها، اجاره خونه ها، این همفکری و مشارکت که من خیلی افراد رو هم با هم و با ایده های نابی که در کنار هم دیگه مطرح میکنن، اینها میتونن در واقع وارد یه سفر جدیدی سرکار خانم رستگاری افراد بشن و در واقع یه سفر اکتشافی جدید رو شروع کنن و این سفر اکتشافی در واقع یافتن یه سرزمین جدیدی نیست، بلکه یه نگاه جدیده برای پیدا کردن راهکار جدید برای خروج از بحران. و الان میبینیم در کشور خودمون با خیلی از استارتاپ هایی که همسران با هم زدن، کارهای خانگی که شروع کردن، سرویس های خوبی که در شبکه های اجتماعی شروع کردن، بسیاری از مشکلات رو با همدیگه دارن حل میکنن. بنابراین این بحث همراهی و سازگاری یعنی اینکه افراد دچار یک استرس و استرابی که دست رو دست بذارن تعامل داشته باشن. و نکته این که دو تا پیشنهاد کاربردی من بدم خدمت شنوندگان، این که افراد دارن یاد بگیرن مدیریت مالی در زندگی یاد گرفتنیه و یه کتاب خوبی هم اتفاقا توی زمینه، کتاب بلوغ مالی در زندگی مشترک از ترجمه دکتر طباطبایی، این کتاب بسیار میتونه به این افراد کمک کنه.
بلی.
یه نکته آسمانی هم وجود داره جناب آقای مطلبی عزیز، سرکار خانم رستگار دوست.
بلی.
یه باور در اعتقادات ما هستش به نام باور خوبررزاق.
بله.
قدیمی ها کاتبای قدیم اینا سردر مغازه هاشون نصب میکردن.
خدا روزی
باور و هوبر رزاق رو اگر ما داشته باشیم که اونه که به ما روزی میده، بنابراین در یک آرامش ما میتونیم این رو دنبال کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر میرباقری، موضوع بسیار مهم هست و جای گفتگو بیش از این داره. من از شما خواهش میکنم که بر واقع ادامه گفتگوتون رو در فضای مجازی به آدرس @iskoi98 داشته باشید، مردم بیان اونجا و ادامه کلام شما رو بشنون. خیلی سپاسگزارم از شما قربان.
خیلی لطف کردیم.
خواهش می‌کنم.
دکترتون باشه آقای دکتر سید حسین میرباقری، کارشناس اقتصادی. خب به ایستگاه پایانی امروز رسیدیم.
به امید این که این ایستگاه آخرین ایستگاه زندگیمون نباشه،
تا خوشبختی رنگ سلامتی بر آسمون خونه هامون ایجاد کنه و برامون رنگین کمون عشق بسازه
و این عشق خود چاره سازه تو هر سختی و هر بلا و مصیبتی.
صبر مهمون دلاتون تو این روزا
و محبت بال آرزوهاتون واسه همیشه.
مهر، محبت، اخلاق نیکو، گذشت، صبر و مقاومت در برابر سختی ها.
از شما زن و مرد ایرانی یه قایق میسازه به وسعت دلاتون
برگ گذر از دریای پرتلاتوم این روزگار
تا در ساحل آرامش با طلوع عشق بینتون پهلو بگیرین
و پهلو نزنین به همه بدی ها.
مهرتون مستدام و
خدا نگهدار. Thank you.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، زجم روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافته را دستبند شما هموطنان ارجمند. امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امشب رهیافت خدمت شما خواهیم بود. موضوعی که امشب میخوایم بهش بپردازیم موضوع قیر هست، قیر رایگان که به سال 96، 97 و 98 از سوی وزارت نفت داده شد به وزارت راه و شهرسازی، به شهرداری ها و پیمانکاران، و ظرف 2-3 سال اجرایی اعلام شد که این رانتی درش هست، یعنی این که به شرکت ملی نفت دستور داده میشه که ماده اولیه تولید قیر رو به شرکت های تولید کننده قیر بده و پیمانکاران قیر رایگان بگیرن برای اینکه راه های روستایی رو ترمیم کنن، مشکلات راه های روستایی رو حل کنن و پروژه های عمرانی این چنینی. الان کاشف به عمل اومده که این توش رانت 12000 میلیارد تومانی و بلکه بیشتر درش وجود داره. حالا عدد ارقام مختلف مطرح میشه. اون چه دوباره تو مجلس تصویب شده به تازگی اینه که دوباره این اتفاق بیفته و تکرار بشه و برخی هم مخالف این موضوع هستن. امشب میخوایم به این موضوع بپردازیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید. اگر پروژه کارهای عمرانی تو این حوزه هم هستید، خوشحال میشیم نظرتون رو در این باره به ما ارسال بفرمایید. 30036 37. اما همکارم رضا محمودآبادی این موضوع رو، اینکه آیا در توزیع غیر رایگان رانت وجود داره یا نه، در این قالب یک گزارش آماده کرده که به اتفاق میشنویم و بعد ورود میکنیم به بحث امشب.
طرح توزیع غیر رایگان یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های بودجه سال‌های اخیر بوده که اخیراً مجلس طرح دو فوریتی توزیع آن را تصویب کرد تا این غیر بتواند در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. که کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید
خب طبیعتاً الزام شده که تا پایان آذر ماه، حداکثر تا پایان آذر ماه، این غیرها تحویل حالا بخشی که در قانون مقرر شده ان شاء الله تحویل بشه. در بحث تخصیص 100% از طرف دولت برای هزینه‌اش که این الزام در اینجا که 100% این قیر تخصیص پیدا بکنه و بر اساس حالا اون شاخص هایی که دارن بر حسب میزان محرومیت استان ها، حالا بخش ها، شهر ها و روستا ها، این توزیع میشه در بخش های مختلف.
البته تصویب این طرح مخالفینی هم دارد که میگویند غیر رایگان نوعی رانت است که در اختیار گروهی از پیمانکاران قرار میگیرد و میتواند صادرات این محصول را دچار مشکل کند. سید حمید حسینی صادرکننده فرآورده‌های نفتی:
1 میلیارد دلار از محل صادرات غیر ارز به کشور وارد بشه، اگر دوگانه بشه، قیمت دوگانه بشه، کنترل نکنیم، این غیر بتونه بیاد توی بازار، همه بازار صادراتی کشور به هم می‌ریزه. محاسبات هم نشون میده چیزی حدود 650,000 تن سال قبل بیشتر مصرف نشد تو جاده‌های اصلی. میزان آسفالتی که انجام شده با غیری که دریافت شده مقابل محاسبه از مجلس میشین ببینه آ چقدر راه ساخته شده این سالا با 4 میلیون تن غیر با 3 میلیون تن غیر، بعد بیا متناسب با او به اصطلاح تصمیم بگیره. بچه‌ها یادون باشه سهم غیر تو آسفالت 6%، ارزش ریالیش باز تو 1 کیلو 300 تومان مثلا اگر 1 کیلومتر آسفالت هست 10% غیر است. اگر بقیه بودجه فراهم نشده باشه به تنهایی تامین غیر مشکل کشور حل نمی‌کنه.
البته موافقان این طرح میگویند این غیر امکان صادر شدن را ندارد، که سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رد نکردن این موضوع میگوید:
ممکنه در هر قسمتی در هر اجرای هر قانونی تخلف و متخلفی هم پیدا بشه، لذا با نظارت و دقت و جلوی سوء استفاده هم میشه گرفته بشه. مجلس هم از اون توان نظارتی خودش، حالا چه خود نماینده های صورت فردی یا از کانال ابزارهای خودش، حتما نظارت لازم رو برای اجرای دقیق این قانون خواهد داشت. ما در بحث قاچاق به طور کلی، حالا کالا یا قاچاق، خب طبیعتاً حتما یه سری منافذ سوء استفاده در همین زمینه ها داریم که حالا خوشبختانه اون عزمی که به هر جهت مجلس 11 هم داره در برخورد با موارد تخلف، موارد فساد، ران و قاچاق، طبیعی که انشالله با نظارت دقیق این رسته هم باید مدیریت میشه.
اینکه غیر رایگان اختصاص یافته چه میزان میتواند راهگشای برنامه‌های عمرانی و آبادانی کشور باشد یا اینکه چه تبعاتی میتواند به همراه داشته باشد، با رهیاف همراه باشید.
خب گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو شنیدید. من ابتدای برنامه این نکته عرض بکنم که هیچ یک از هموطنان ما مخالف توسعه راه‌های روستایی نیستیم و نیستند و حتما می‌خوایم که این اتفاق در مناطق محروم روستایی بیفته که مشکل راه ارتباطیشون حل شه. اما این روشی که غیر رایگان توزیع بشه و رانتی رو ایجاد بکنه که ما در گزارش شنیدیم حتما بر صلاح و ثواب نیست. به همین جهت از سال 96 تا 98 اجرا شده، اما برای سال 99 در بودجه دیده نشده به این شکل که غیر رایگان توزیع بشه. اما اصلا وجود داره چون این رانتی یا نه؟ جناب آقای دکتر محسن ورزشکار، کارشناس محترم صنعت غیر، مهمان حضوری ما هستند، از موافقین و مخالفین تصویب دو فوریت این طرح در مجلس هم دعوت میکنیم روی خط ارتباطیمون بیان و درباره رانت احتمالی برای ما توضیح بدن. آقای دکتر ورزشکار خیلی خوش آمدید به رهیافت.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که این مجال فراهم شد تا یه مقدار به صورت تخصصی وارد این بحث بشیم و بتونیم جزئیات اون رو به نحو صحیحی به اطلاع مردم عزیزمون و کارشناسان برسونیم تا قضاوت صحیح تری راجع به خوبی یا بدی این طرح بتونن داشته باشن.
خیلی متشکرم. قصه اینجوریه که شرکت ملی نفت به پالایشگاه ها میگه که پالایشگاه ماده اولیه تولید قیر رو بده به شرکتی که قیر تولید میکنه. ماده اولیه وکیوم باتومه. این ماده اولیه در اختیار شرکت تولید کننده قیر قرار میگیره یا نه میرن به دستگاه های مسئول مثل وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها، قیر رو تولید میکنن، بعد رایگان در اختیار پیمانکار قرار میدن، درسته؟ این پیمانکار میره شروع میکنه کار انجام دادن. این کجاش رانت ایجاد میکنه؟
عرض کنم خدمتتون که لازم هستش که من قبل از اینکه پاسخ مستقیم سوال از جتالی رو بدم یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. ببینید این طرح در شرایطی مطرح شده که همه ما میدونیم کشور ما به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که از طرف امریکا و غرب گرفتارش هستیم و دوچارش هستیم، دوچار محدودیت‌هایی هستیم. این محدودیت‌ها در زمینه فروش نفت خام انتقال نفت خام به مشتریان، دریافت وجوه حاصل از فروش ما هست که خب این اثرات خودش رو در تأمین نقدینگی و بودجه پروژه های عمرانی کشور به صورت مستقیم میگذاره. خب اگر در شرایط عادی اقتصادی باشیم به نحوی که کشور برای تأمین منابع لازم برای اجرای پروژه های عمرانی مشکلی رو نداشته باشه و بتونه در واقع به صورت مستقیم منابع لازم برای اجرای پروژه ها رو در اختیار دستگاه ها قرار بده و اونها هم در اختیار پیمانکاران قرار بدن، خب بدیهی هستش که توجه و طرح موضوعاتی مثل غیر تعهدی قطعا ضرورت نخواهد داشت.
آدشو ببخشید من چون سرعت برنامه میکنم در بالا بره.
بله
خب یعنی این که تحریم باید شده هم تصمیم بگیریم.
بله.
خب چیکار کنیم؟
خب ببینید ما همونطور که مستعذر هستید یک کشور نفتی هستیم و بایستی که بتونیم از منابع داخلی از نفتی رو که در داخل کشورمون وجود داره ظرفیت تبدیل نفت به قیر و جلوگیری از خام فروشی بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. در کشور ما ظرفیت تولید 6 میلیون تن وکیوم باتون وجود داره. وکیوم باتون ماده اولیه تولید قیر هست. خوب. و تجربه سنوات گذشته نشون داده که ظرفیت صادرات غیر کشور چیزی بالغ بر 4 میلیون تن هست، کما اینکه سال گذشته حدود 4.2 دهم میلیون تن مجموع صادرات غیر بوده. و مابقی اون حدود 1.5 الی 2 میلیون تن در واقع ظرفیت مصرف غیر در پروژه‌های داخلی کشور هست. یعنی به طور کلی مجموعه دستگاه‌های مصرف کننده غیر هم از وزارت راه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس این پتانسیل و توانایی جذب 1.5 تا 2 میلیون تن قیر رو دارن. متاسفانه اتفاقی که افتاده و الان هم باهاش دست به گریبان هستیم این هستش که تغییرات و اتفاقاتی که در بازار صادراتی به وجود میاد باعث میشه که جذابیت صادرات به واسطه در واقع بالا رفتن نرخ ارز، ما با ارز 25000 تومان 26000 تومان طی هفته گذشته مواجه بودیم و همین امر اثر خودش رو توی معاملات وکیوم باتوم توی بورس کالا به صورت مستقیم گذاشته.
من عذرخواهی میکنم، طراح این طرح دو فوریتی الان نقاط ارتباطی ما هستن.
بله.
من باشون سلام علیکی بکنم بعد ادامه صحبت بدید. دکتر ورزشکار آقای دکتر کاظم دلخوش، نماینده محترم مردم سومه سرا در مجلس، سلام بر شما.
سلام آقای نوسخ، سلام عرض می‌کنم به جناب عالی، همکاران بسیار زحمتکش شما، مردم عزیز و شریف و شهید پرورمون، همینطور به برادر خوبم جناب آقای دکتر طغیانی.
متشکرم. آقای دکتر طغیانی هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همکار عزیزمون جناب آقای دلخوش، شبتون بخیر.
متشکرم. یه شایعه‌ای درباره موضوع رانت قیر مطرح بود و مطرح میشد که آقا نمایندهای تهران با این تصویب این طرد و فوریتی مخالفن. قاعدتا ما برای اینکه این شایعه رو از بین ببریم، دو نماینده بزرگواری که الان روی خط ارتباطی ما هستن نمایندگان شهرستان هستن که روی خط ارتباطی اومدن، هم آقای دکتر دلخوش و هم آقای طغیانی. اما آقای دکتر دلخوش طراح این طرح هستن و آقای طغیانی هم مخالف با این طرح هستن که دو فوریتش تصویب شده و هنوز صحنه نیومده. آقای دکتر طغیانی چرا مخالف تصویب دو فوریت این طرحید و معتقدید که رانت توش هست؟ آقای ورزشکار در استودیو توضیحات مختصری درباره غیر و ماده اولیه و مکانیزم های تبدیل اون دادن، اما به رانت هنوز نرسیدیم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید مهمترین دلیل دوستان برای این طرح بحثای مربوط به محرومیت زدایی و توسعه راه‌های روستایی و حل مشکلات موجود تو بحث تأمین غیر مورد نیاز برای روستاها بود.
بله.
واقعیتش اینه که این استدلالات اگرچه اصلش برای ما کاملا پذیرفته است و بنده هم ندا هستم که ما باید تو بحث راه‌های روستایی و بحث محرومیت زدایی اقدامات جدی انجام بدیم، ولی معتقدم که راهش این راهیه که ما آزمودیم به گواه